ساعت 20.
شنونده ی رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. رئیس قوه قضاییه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. 4 روزنامه‌نگار در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کشته شدند. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش این خبر آورده که مجید تخت روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای امور خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاهش دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم‌ها عنوان کرد. جمعه گذشته پس از آنکه مذاکرات تلفنی وزرای امور خارجه ایران و این سه کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار ماشه به نتیجه نرسید، قرار بر ادامه رایزنی‌ها در سطح معاونان وزارت امور خارجه گذاشته شد. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور ماه مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل فصل برنامه هسته‌ای‌اش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده‌اند تا مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند، مکانیزمی که سازوکار ماشه نام گرفته. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای جبهه اصلاحات ایران را عده‌ای قلیل خواند و گفت کسانی که مسائل سیاسی مشترکی با آن جبهه دارند هم این بیانیه را محکوم کردند.
عده‌ای قلیلی از یک جمع به اصطلاح فعال مثلا سیاسی یک بیانیه‌ای دادند در راستای خواست دشمن و از اون آقایونیم که اگر از روی اقراض خاص این بیانیه دادند خودشون بیان اعلام اشتباه بکنن و البته طبیعی است که دادستان تهران هم به وظیفه قانونی خودشون عمل خواهند کرد به قانون.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌اش از جمله آورده بود که بر اساس استراتژی اصلاح از درون، آشتی ملی و نتایج حاصل از آن را تنها راه نجات کشور برای تغییر و بازگشت به مردم می‌داند. این بیانیه همچنین تصریح کرده بود که آشتی ملی بدون پرداختن به اصلاحات ساختاری عمیق و عفو عمومی صرفاً یک نمایش سیاسی خواهد بود. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی 80 ساله و یکی از منتقدان سرسخت علی خامنه‌ای، در تازه ترین پیامش از زندان اوین گفت که مردم ایران برای رهایی خود باید از میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه دور شوند. ابوالفضل قدیانی در پیامش با اشاره به میراث سیاسی آیت الله خمینی آورده که روحیه استبدادی و نتایج به گفته او خانمان برانداز نظریه ولایت فقیه آشکار شده و هنوز در عرصه سیاسی ایران جا نیفتاده است. این زندانی سیاسی در پیامش تاکید کرده که عبور از خمینی و میراث به تعبیر او شومش علی خامنه‌ای در ساختن آینده ایران اهمیت دارد. ابوالفضل قدیانی به خاطر امضای بیانیه مربوط به اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی همراه با 14 فعال سیاسی و مدنی دیگر در بهمن 1396 به 3 زندان محکوم شد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده در حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب غزه دست کم 19 نفر از جمله 4 روزنامه‌نگار کشته شدند. این حمله به صورت 2 مرحله‌ای انجام شد. ابتدا یک موشک به طبقه 4 بیمارستان اصابت کرد و دقایقی بعد همزمان با رسیدن امدادگران موشک دوم اصابت کرد. شبکه الجزیره کشته شدن خبرنگار خود محمد سلام را تایید کرده و رویترز هم مرگ حسام مصری، فیلمبردار پیمانکار الجزیره را گزارش داده است. آسوشیتد پرس هم اعلام کرد که مریم دقا، خبرنگار آزاد 33 ساله در میان قربانیان بوده. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از کشته شدن غیر نظامیان و خبرنگاران دستور تحقیق در این باره را صادر کرده. بر اساس آمار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، در 22 ماه گذشته دست کم 192 روزنامه‌نگار در جنگ غزه کشته شدند که 184 تن از آنان فلسطینی بودند. احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات امنیتی میان سوریه و اسرائیل را تایید کرد. او در دیداری که با شماری از مدیران رسانه‌های عرب داشت، از روابط حکومت جدید کشورش با اسرائیل و لبنان سخن گفته است. همکارم ایلیا جزایری گزارشی دارد در این باره.
احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد که مذاکرات سوریه و اسرائیل برای دستیابی به یک توافق امنیتی شاهد پیشرفت است. آقای الشرع شامگاه یک شنبه دوم شهریور در دیدار با شماری از مدیران رسانه‌ای عرب با بیان اینکه گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی سوریه و اسرائیل به منظور دستیابی به توافق‌های دو جانبه شاهد پیشرفته است گفت: در انعقاد هر گونه توافقی که به سود کشور باشد تردید نمی‌کنیم. او ادامه داد که هدف از مذاکرات جاری از سرگیری اجرای توافق منطقه حائل میان سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان است. پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته، اسرائیل توافق‌ها با نظام اسد را ملغا دانست و منطقه حائل در بلندی‌های جولان را تصرف کرد، منطقه‌ای که بنا بر توافق‌های پیشین باید خالی از سلاح باشد. 29 مرداد گذشته اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه با ران درمر وزیر برنامه‌ریزی راهبردی اسرائیل در پاریس دیدار کرده بود. این دیدارها و گفتگوها با میانجیگری آمریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهور موقت سوریه درباره روابط کنونی کشورش با لبنان گفت: برخی در لبنان به دنبال به دست آوردن پشتیبانی از نظام جدید سوریه به منظور تسویه حساب با گروه حزب الله هستند، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. آقای الشرع در این باره گفت: من به دنبال ثبت تاریخی جدید در روابط میان سوریه و اسرائیل و پاک کردن حافظه ها از میراث گذشته هستم. نظام پیشین سوریه از متحدان گروه حزب الله بود و این گروه نیز در جنگ های داخلی سوریه علیه مخالفان اسد شرکت داشت.
از ایلیا جزایری میشنیدیم. دولت مسعود پزشکیان برای چندمین بار وعده رفع فیلترینگ را تکرار کرد. در این نوبت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران گفت رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم ها تا پایان سال انجام می شود. مهدی طباطبایی با اشاره به وعده انتخاباتی رئیس جمهوری تنها مسائل فنی فیلترینگ باقی مانده و منتظر توافق‌هایی هستیم که چند دستگاه در این باره دخیل هستند. به رغم وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر رفع فیلتر از سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف بر روی اینترنت، هنوز اقدام موثری در این باره صورت نگرفته. محمد سرافراز عضو شورای عالی فضای مجازی در این ارتباط گفته بخش عمده ای از اعضای شورا با هر نوع تصمیم گیری درباره رفع فیلترینگ مخالفند. رضا سوخت سرایی کشتیگیر سنگین وزن ایران و دارنده دو مدال نقره جهان و 3 طلا و 1 نقره بازی های آسیایی روز یک شنبه درگذشت. او متولد بهمن 1328 در دار کلاته رامیان در استان گلستان بود. رضا سوخت سرایی از معدود کشتیگیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی صاحب مدال شد. سوخت سرایی در مسابقات جهانی 1978 مکزیکو سیتی و 1981 اسکوپیه به مدال نقره سنگین وزن جهان رسید. سوخت سرایی همچنین مدال نقره بازی های آسیایی 1974 تهران را هم در کارنامه دارد و با 3 طلا و 1 نقره یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران در بازی های آسیایی به حساب می آید. و کوتاه بشنوید که نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که کشورش آماده است از تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله حمایت کند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر شده، آمده است که اسرائیل آماده است برای آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر برای هر دو ملت همکاری کند. لبنان با مسئله دشوار خلع سلاح گروه حزب الله که از جانب تهران حمایت می شود دست و پنجه نرم می کند. دولت لبنان به ارتش مأموریت داده تا طرحی را برای خلع سلاح تا پایان این سال میلادی تهیه کند. اسرائیل با وجود آتش بس با گروه حزب الله همچنان به لبنان حمله می کند و می گوید تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود این کار را ادامه خواهد داد. وعده ما 50 دقیقه دیگر.